ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. شکست آشکار آمریکا برای آتش بس در لبنان. و ارزیابی گزارشگر سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان. نخست وزیر لبنان میگه که رژیم صهیونیستی بر روی کرد کشتار خودش اصرار داره و حاضر به پذیرش هیچ راه حلی نیست. نجیب میخاطی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، در دیدار با جنرال آرالدو لازارو، فرمانده کل نیروهای بین المللی فعال در جنوب این کشور یونیفل، گفت گسترش دامنه تجاوزات دشمن اسرائیلی به مناطق مختلف لبنان بار دیگر مؤید مخالفت دشمن با تمامی تلاش‌های انجام شده برای دستیابی به آتش بس و اجرای کامل قطعنامه 1701 است. و افزود ما بار دیگر تعهد دائمی لبنان به قطعنامه سازمان ملل متحد و مفادش تجدید میکنیم و این در حالی است که بیانیه های اسرائیل و اطلاعات دیپلماتیک دریافتی لبنان سرسختی اسرائیل در رد راه حل های پیشنهادی و اصرار بر روی کرده کشتار و تخریب تایید میکنه. نخست وزیر لبنان تاکید کرد این موضوع جامعه بین المللی را ملزم میکنه که با مسئولیت های تاریخی و اخلاقی خودش برای توقف این تجاوز عمل کنه. اظهارات نجیب میقاتی پس از آن بیان شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که مذاکرات آتش بس در لبنان پیشرفت خوبی داشته و گفته بود درک الزامات اجرای مؤثر قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای حل دیپلماتیک مناقشه بین اسرائیل و حزب الله لبنان است. در همین حال شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، برغم اعلام آمادگی برای آتش بس گفته که حزب الله شروط خاص خودش را دارد و تاکید کرده که تلاش‌های دیپلماتیک تا کنون به نتیجه نرسیده. این در حالی است که تنش‌ها در جبهه لبنان با تحرکات میدانی جدید شدت یافته. اوایل ماه میزان بود که میقاتی صراحتاً اعلام کرد از پیشنهاد برقراری آتش بس در لبنان استقبال میکنم. پس از آن آمریکا و چند کشور غربی به همراه اتحادیه اروپا بیانیه منتشر و از برقراری آتش بس 21 روزه در لبنان حمایت کردند. در بخش از این بیانیه اشاره شده بود که درگیری‌های اخیر میان لبنان و اسرائیل غیر قابل تحمل بوده و خطر غیر قابل قبول وقوع یک تنش گسترده منطقه است. نهایتاً اما صهیونیست‌ها پیشنهاد آتش بس 21 روزه را رد کردند و نتانیاهو گفت جنگ تا شکست حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد. در روزهای اخیر شبکه کان اسرائیل به نقل از مقامات آمریکایی سندی را منتشر کرده که به عنوان طرح پیشنهادی آتش بس بین اسرائیل و لبنان معرفی شده. مفاد این سند شامل توقف درگیری‌ها، خروج اسرائیل از جنوب لبنان ظرف 7 روز، تعهد حزب الله به توقف عملیات علیه اسرائیل و تعهد اسرائیل به توقف حملات علیه لبنان است. طبیعتاً وقت طرح ادعایی آتش بس یک طرف جنگ را نادیده گرفته و برای حذفش نسخه می پیچه، یعنی از اساس برای تحقق نوشتن نشده، چرا که واضح هست طرف مقابل یعنی حزب الله که درگیر جنگ هست او را نخواهد پذیرفت. این نکته را شیخ نعیم قاسم هم مورد تاکید قرار داد. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن اعلام آمادگی برای تحقق آتش بس متذکر شد حزب الله هم شروطی داره. بنابراین باید گفت طرح پیشنهادی آمریکا بیش از آن که آتش بس واقعی را هدف قرار داده باشه، اهداف سیاسی دیگه ای را در پشت پرده دنبال میکنه. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. آی دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
هستم. ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت از آتش بس در لبنان بود و امیدواری هایی را صحبت هایی که مطرح میکردن ممکن بود که ایجاد بکنه، اما این روزهای اخیر صحبت از شکست مذاکرات آتش بس هست. ارزیابی بفرمایید دکتر وضعیت را.
آنچه که تاریخ این رژیم جنجالی و جعلی در منطقه نشان میدهد این است که اسرائیل فقط زبان زور را میفهمد. آنچه که تعیین کننده در مذاکرات صلح هست میدان هست. هرگاه که بر اسرائیل فشار میایه و اساسش مورد مخاطره قرار میگیره یا فشار حداکثری در میدان بر او وجود میایه، این میانجیگره های بین المللی که معمولا هم جز پشتیبانان و حمایتگران این رژیم هستند وارد میدان میشوند و بحثی به عنوان آتش بس و مذاکرات آتش بس مطرح میکنند. اما وقتی احساس کند و توهم این به وجود بیاید که میتواند مقاومتی که در مقابلش قرار دارد او را ضعیف کنه یا به زعم خودش نابود کند، پا از مذاکرات میکشه بیرون. یا اینکه افکار عمومی رژیم مخصوصا در بحث اسرا و بحث اینکه خب امروز موشک‌های حزب الله مناطق اساسی و زیربناهای اسرائیل را هم مورد اصابت قرار میدهد، افکار عمومی خود رژیم که تحمل این نوع جنگ را و این نوع خرابی را ندارن بر رژیم فشار می آورن، اون خواهان آتش بس می شود. در غیر اون صورت اگر احساس کند که در نقطه مقابل ضعفی وجود داره، اونجا هست که عقب نشینی خواهد کرد. یک بحث دیگه هم که می تواند مذاکرات رو مورد تأثیر قرار بدهد مسائل بین المللی است، از جمله انتخاباتی که در آمریکا در حال جریان هست و اون هم که کدوم حزب سر کار بیاید این تاثیرگذار هست. ممکن است این جنگ تا زمان برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتیجه انتخابات مذاکرات آتش بس تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار بگیرد. بنابراین این رفت و برگشتی که وجود دارد و چندی پیش نخست وزیر لبنان اظهار خوشبینی کرد و رئیس مجلس لبنان که به عنوان نماینده مقاومت مذاکره میکند با طرفهای بین المللی اظهارات خوشبینانه ای را مطرح کردند. جهتش این بود که در میدان واقعا فشار آمده بود و اون چی که این رژیم را وادار با آتش بس میکنه، چنانچه که در جنگ 33 روزه این اتفاق افتاد، صلابت و استادگی و فشار حداکثری در میدان هست.
بله، در ارتباط با خود همون طرح آتش بس هم آقای دکتر، اطلاعاتی که با بیرون درس پیدا کرده بود این که در این طرح اصولا حزب الله به صورت کامل نادیده گرفته شده بود، یعنی به نظر میرسه که از ابتدا هم اصلا بحث آتش بس مطرح نبوده و شاید مذاکراتی باشه برای این که زمان بخرن یا پشت پردهای دیگه‌ای در این زمینه وجود داشته باشه.
مذاکرات موقتی اصلا معنا نداره، نه در غزه نه در لبنان.
بله.
بحث این که آتش بس 3 روزه یا 7 روزه این به معنای تجدید قوا هست. آنچه که در یک سال مقاومت مردم در بیش از یک سالی که در غزه اتفاق افتاده معنا ندارد که این همه خسارت متوجه مردم فلسطین بشود و بعد اسرا آزاد بشوند و بعد از 7 روز دوباره حملات وحشیانه او شروع بشه.
بله.
یا بحث خلسلای حزب الله، یا بحث این که ما فقط در مورد لبنان صحبت میکنیم، اما این همه هزینه داده شد، سید عزیز در این مسیر به شهادت رسید، عزیزان دیگر، فرماندهان بزرگ برای دفاع از غزه. آنچه که حزب الله لبنان یکی از شروطی که اصرار دارد این است که اگر آتش بسی قرار برقرار بشه در لبنان و غزه یک جا برقرار بشه.
بله.
ولی اسرائیلی ها قائل به تفکیک هستند، میگن ما فقط در خصوص لبنان صحبت میکنیم و طرف صحبت ما هم ما به قول شما حزب الله نیست و حزب الله را نادیده گرفتن، در حالی که اون که در مقابل تجاوز به سرزمین لبنان مقاومت میکنه نه ارتش لبنان است و نه طرف دیگری.
بله.
فقط حزب الله هست که از سرزمین و استقلال و تمامیت ارضی لبنان و ارزش‌های لبنان در حال دفاع هست. بنابراین طرف اصلی مذاکره حزب الله است و حزب الله هم اعلان کرده که نماینده مقاومت رئیس مجلس لبنان هست.
بله.
این قطعا شیطنت هست و ما در مذاکرات هم قطعا طرف های مذاکره از جانب مقاومت متوجه این شیطنت های پشت پرده هست.
تشکر جناب وحیدی.
سلامت.
لطف کردین. خدا نگهدار. گفتگویی بود با دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران. در حالی که قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارزیابی خودش از وضعیت افغانستان و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، او گفته که گزارش اخیرش روی 3 موضوع مهم مبنی بر تأکید بر وحدت عملی و انسجام جهانی برای ایجاد یک تغییر مؤثر پس از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان متمرکز است. ریچارد بنت در گفتگو با رادیوی سازمان ملل متحد در مورد گزارش خودش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که نخستین نکته اصلی در این گزارش فراخوانی مجدد کشورهایی است که به افغانستان تعهد داده بودند ولی این کشور را فراموش کردند. او گفت وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و اگر به آن رسیدگی نشود با مهاجرت‌های گسترده و تهدیدات امنیتی فرامرزی می‌انجامد. در این گزارش روی یک نقشه راه عملی مبتنی بر ساختار نظامی در افغانستان تاکید شده که صدای تمام جوانب، همه اقشار، اقلیت‌ها، جامعه مدنی و زنان افغانستان به صورت واضح شنیده شود. طالبان ریچارد بنت را از ورود به افغانستان منع کردند. او از جامعه جهانی می‌خواهد که یک استراتژی مشخص را بر اساس منافع مردم افغانستان در پیش بگیرند و از سیاست‌های کنونی تعامل بر اساس منافع کشوری و منطقه‌ای بپرهیزند. ریچارد بنت با اشاره به توصیه‌ها و پیشنهادهای فریدون سنل اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، بر ضرورت تهیه یک نقشه راه و برنامه عمل برای آینده افغانستان تأکید کرد که در آن زنان، جامعه مدنی و حتی طالبان دخیل باشند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که افغانستانی ها کشورشان دوست دارن، اما بسیاری از افراد متخصص و کارمندان دولت سابق مجبور شدن که تمام دار و ندار خودشان را به دلایل امنیتی و مسائل مانند نگرانی از آینده فرزندانشان ترک کنند. در این گزارش در این حال گفته شده که در افغانستان نه تنها دختران و زنان از حق کار و تحصیل محروم هستند، بلکه حتی پسران هم در محیطی محدود آموزش می‌بینند که اونا را از فراگیری دانش عصری و مورد نیاز در دنیای امروز محروم می‌کنند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی، و نخست از وی خواست که ارزیابی خودش از سخنان ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بیان کنه.
اولا که هنوز بسیار زود است که ما نتایج و عواقب چنین گزارش پیشبینی بکنیم که دنیا و در برابر شورای امنیت و اعضای محترم سازمان ملل متحد چه خواهند کرد. گزارش است که بیشتر بر اساس برداشت ها و انتظاری که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از بودجه در افغانستان داره ارائه میکنه. بس ایست که آیا کشورهای دیگر به این گزارش به آن حد که نیاز است تمکین میکنند یا خیر؟ همیشه از شعار حقوق بشر در منازعه های سیاسی و قدرت طلبانه کشورهای دیگر استفاده شده. شاید همین بتواند بهانه‌ای باشد برای مداخلات بعدی کشورهایی که میخواهند در افغانستان پس از طالبان حضور داشته باشند. این حضور چی از طریق نظامی و چی از طریق دیپلماتیک و سیاسی اعمال بگردد و حاصل به دست بیاید فرق نمیکنه، ولی میتواند این بهانه بهانه‌ای باشد برای تعداد از کشورهایی که خود را گویا آماده میسازند و در تعارض منافع کلان منطقه‌ای با چین، روسیه، ایران با کشورهای دیگر بدون شک اینجا رقابت بکنند. آمریکایی‌ها پشت سر این بهانه‌گیری‌ها هستند همیشه، ولی این بهانه‌گیری‌ها به هر عنوان آنچه گفته شده است صرف بهانه‌گیری‌های واهی نیست، بخشی از آن واقعیت دارد. محدودیت‌های زیاد وضع شده که این محدودیت‌ها سبب میشه که آهسته آهسته مردم و دولت یا اداره از همدیگر کاملا دور بشه و عواقب بد داشته باشد. از جانب دیگر بحث بریکس، بحث تعامل کشورهای همسایه قبیل چین و روسیه با طالبها و بحث مناسبات نزدیک طالبها با کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا، اینا آهسته آهسته سبب شده است که گویا آمریکا و کشورهای اروپایی و ناتو درک بکنند که در این منطقه شاید آهسته آهسته اون موقعیت سابق را دست بدن. از جانب دیگر تنش‌های شدیدی که در خلیج فارس وجود داره و در خاور میانه و همچنین در قسم بین روسیه و اوکراین ایجاب میکنه که منطقه های دیگر نیست که بتواند منافع کشورهای رقیب را آسیب بزنه در همین جغرافیا وجود داشته باشه. افغانستان یک از همون جغرافیاست. اگر افغانستان به یک کشور آرام، صلح‌آمیز، مختدر تبدیل بشه، نمیتوانند از این سکو برای آسیب رساندن و منافع دیگران استفاده بکنند. طبیعی هست که بهانه های برای ایجاد آشوب در این منطقه همیشه از طرف نهادها به هر صورت اقامه میشه، بهتر میشن، کلان میشن و از طریق همون بهانه، ولو که آنها دلائل موجه و واضح و صحیح داشته باشه، کوشش میکنن تا به نفع خود از استفاده کنن. بله، بحث حقوق بشر در افغانستان یک از مهمترین بحث های داخلی در افغانستان است. بله، بدون شک کمبودها، نواقص، محدودیت ها، سختگیری ها و تعصبات سیاسی حال واقعه، اما این به آن معنا نیست که زمینه و فرصت بشه که دیگرای بیان مداخله بکنن به خاطر این وضعیت تغییر کنه. تغییر نخواهد کرد که بدتر خواهد شد، بلکه باید اینقدر زمینه و شرایط بین المللی برای انبساط و تسریع یا تسامح مناسب ایجاد تسامح در مناسبات دیپلماتیک نمایش داده باشه که امارات اسلامی از سختگیری‌ها خود بگذره و در درون زمینه یک گفتمان و صلح ملی ایجاد بشه. تمام گروه های سیاسی جوانب قومی مختلف در افغانستان خود را به گونه شریک در اداره و حاکمیت ببینند. این نقض سری واقعا وجود داره در افغانستان، اما این به این معنا هم نیست که به بهانه این نقض کشورهای دیگر خواب و خیال تجاوز نظامی، حمله نظامی یا مثلا حضور نظامی در این منطقه داشته باشند. بله، عواقب تغییر منطقه‌ای قطعا وجود داره و شاید ماها و سالهای آینده وضعیت جاری در این جغرافیا کاملا تغییر بکند. آنچه که در سناریوی خروج آمریکایی و ناتو از افغانستان پیش بینی میشد همان است که از این جغرافیا برای اجرای برنامه‌های شدیدتر و بدتر از گذشته استفاده خواهد شد. مردم افغانستان شاهد بیانیه های بدتر نیز خواهند.
جناب آقای سرجوقی، هم میگونه که شما هم اشاره کردین، خب آمریکایی‌ها بیش از کشورهای دیگه صحبت از حقوق بشر در افغانستان میکنن و شعار ای رو میدن که باید حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان در افغانستان رعایت شه. خب همگان میدونن که خود آمریکایی‌ها بودن که شرایطی که امروز آمریکایی‌ها نسبت به او انتقاد میکنن، در افغانستان خود آمریکایی‌ها این شرایط رو به وجود آوردن. آمریکایی‌ها به دنبال بحث حقوق بشر و بحث حقوق اقلیت ها در افغانستان نیستن. به نظر شما فکر میکنن به دنبال چی هستن؟ یعنی در پشت این شعارهایی که آمریکایی‌ها در حال حاضر میدن فکر میکنن چه چیزی رو میخواین دنبال کنن؟
اولا که آنچه که به نام بحث حقوق بشر در افغانستان وجود داره یا نقض حدود حقوقی انسانی قشر عظیم در افغانستان، این قابل غیر قابل انکار است و کتمان. اما آمریکایی‌ها هیچ وقت مدافع برابری حقوق اجتماعی، آزادی های سیاسی و اجتماعی به معنای واقعی قطعا نبودند. هر جا که ایجاب کرد از این به عنوان یک وسیله استفاده کردن. چنانچه حوادثی که در دنیا اتفاق میفته، هر روز صدها انسان به فلسطین که غزه کشته میشه و به لبنان کشته میشه، این چیز برای آمریکایی‌ها هیچ چیز ایجاد نمیکنه. اما امروز بحث ایست که بتونن از این بهانه ها برای فعال سازی جریان هایی که بتونن منافع دوامدار یا منافع کوتاه مدت آمریکا در این منطقه تأمین بکنه دنبال از این بهانه هستن. کاملا یک بهانه بزرگ کلان است که از طریق یک نهاد اقامه میشه و شاید پشت سر از این بهانه ها و پشت سر از این همه گزارشات یک هدف دیگه نهفته است که ما هنوز نمیتونیم به صورت اوریان ببینیم. هدف او ایست که بیشتر طالبار بیشتر بتوانند به اصطلاح مقید و مسلول حوزه منافع خود بسازند، اشراق بیشتر داشته باشند و در ضمن از هر گونه گسترش روابط طالب ها با کشورهای دیگر که رقبای بین ملی آمریکا در منطقه هستند بکاهند یا اینا رو محدود بکنند. این گزارش ها سبب میشه که طالب ها همچنان مجبور بشن، مکلف بشن و بخش از خواسته های آمریکایی‌ها به صورت علنی قناعت بکنند و با تعهداتی که نسبت به اونا چی در توافقنامه دوحه و چی در گزارش و صحبت ها و مصاحبه های بعدی خود داشتن حداقل به اونا گردن بگذارن و اجازه ندن که چین و روسیه و کشورهای دیگر در افغانستان به این حد که حالا از جانبشان به نام مناسبات تعمیق مناسبات دیپلماتیک و سیاسی تا حد تقریبا به رسمیت شناسی طالب ها پیش رفتن محدود بشه و از این جانب از این طرف کاملا احتیاط بکنه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات با تاکید بر این که مبارزه اونا با کش، تولید و خرید و فروش مواد مخدر همچنان ادامه خواهد داشت، از دستاوردهایشان در هفت ماه گذشته سال روان خورشیدی خبر دادند. مقام ها در این اداره گفتند که طی این مدت 1000 تن به اتهام کش و همچنین خرید و فروش مواد مخدر دستگیر و به مراجع عدلی و قضایی سپرده شدند. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات از تخریب صدها جریب زمین زیر کشت بوته‌های خشخاش خبر داده و گفتند که هزاران تن انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی هم به آتش کشیده شدند. همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گفتگویی داشته با محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل اجتماعی، و نخست از وی پرسیده که ارزیابیش از این سخنان مقامات طالبان در مورد مبارزه با کشت و فروش مواد مخدر چیست و دستاورد حکومت را در این خصوص چگونه ارزیابی میکنه؟
یکی از موافقت های بسیار بزرگ امارات اسلامی مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان و جمع‌آوری معتادان از حد شهرهاست که اصلا به تصورم نمی آمد که یک وقت همیخ هم یک برنامه با همی قاطعیت تطبیق شد و همیتر یک نتایج مثبت را بار بیاره. خب این باعث شده که هم مردم افغانستان و هم جهانیان از این موضوع بسیار تمجید بکنن، نه تنها مواد مخدر که مادر ولایت هرات اینا او را تقریبا به صفر رساندن و معتاد در جاده و شهر دیده نمیشه، در سایر ولایت بخصوص در مرکز کابل شما نمونه از او در پل سوخته کابل بود که یک لکی ننگ شده بود بر پیشانی دولت افغانستان در سطح جهانی، ولی امروزه تغییرات مثبتی آمده، او منطقه به تفریحگاه و کتابخانه تبدیل شده.
آقای شهیر، در گزارشی که مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات ارائه کرده، از تداوی افرادی که مبتلا به مواد مخدر بودند خبر داده شده. مدیر این بخش میگوید که 10000 فرد معتاد به مواد مخدر در یک سال گذشته از سطح شهر جمع‌آوری شدند و به کمپ‌های ترک اعتیاد انتقال داده شدند. این اقدامات یا نتیجه بخش خواهد بود؟
در داخل هرات هم که ما میبینیم جز از اینکه موارد بسیار استثنایی در بعض جاها دور از چشم مسئولین امنیتی کش میشه که هم گاهی وقتا به سراغ از هم میرن و از بین میبرن، دیگه ما او سطح وسیع ضرر اصلا نداریم و هر تو خرید و فروش مواد مخدر حتی چرس که یک تعداد جوان ها به مداد بودن اینا دیگه وجود نداره، تعداد زیاد به تحت تداوی قرار گرفتن و نتیجه مثبت هم گرفتن، برعلاوه که اینا تداوی شدن بر از اینا کار پیدا شده، در بعضی معادن از جمله معادن نمک از اینا استفاده میشه. خب ای که در شهر دیده نمیشن که بسیار بزرگ است، یکی از اقدامات بسیار قاطی و جدی بوده و امیدوار هستم که این برنامه همچنان دوام داشته باشد تا که دیگه ما شاهد کشت مواد مخدر و افراد معتاد در جامعه خود نباشیم.
آقای شهیر، کشاورزان و زمینداران هرات در 20 سال گذشته از کشت مواد مخدر و برداشت محصول آن مفادهای کلانی به دست آوردند. ارزیابی شما چیست؟ آیا حکومت افغانستان برنامه برای کشت‌های بدیل برای کشاورزان دارد که بتواند منابع مالی آنان را به خوبی تأمین کند تا مجدداً به کشت مواد مخدر روی نیاورند؟
دقیقاً اوایل که دهقان‌ها از کشت مواد مخدر به دست می‌آوردند مقدار بیشتر بود از اوایل زهر کشتای معمولی، و حال که به اساس هدایت ها و عوامی رو به حساب جبران و قهران این هدایت داده شده که بسیار گپ خوب است که این کشت حرام قطع شود، خب توجه باید با دیاخین شود و اینجا مسئولیت امارت اسلامی و همچنان جامعه بین المللی است که در مبارزه با مواد مخدر کار میکنند که باید با دیاخین کشور کمک شود، از جمله تخم اصلاح شده، کود کیمیاوی به شکل فراوان به دسترس اینا قرار بگیره، و از طرف دیگه محصولات زراعتی که به دست می آید، گندم یا سایر محصولات برنج، جو، جواری و اینا به قیمت بالاتر دولت خرید بکنه از اینا و بعد از او کمک بکنه به دیاقین که اینا بتونن مواتاج خود برآورده بسازن. یکی از مشکلات همین است که دیاقین با وجود که کشت میکنه و محصول به دست میاد، وقتی که حاصل برداشت میشه به بازار قیمت بسیار پایین است و این ضرر میکنن، کفاف زندگی از نوره نمیکنه. بهتر است که یک برنامه دقیقی برای هم برای حمایت در رسی کشت، توزیع کود کیمیاوی در وقت برداشت و خرید محصولات از اینا تلاش بکنم، مثل که اکثر کشورهای جهان هم این کار میکنه برای تقویه بنیادهای زراعتی کشور خود و دیاقین این برنامه را داره. امارت اسلامی هم باید در این عرصه کار بکنه و همون رقم که قبلا هم وعده کرده که ما گندم هم میخرم، تا حالا خود ما کدام تغییرات را ندیدیم در قیمت گندم در بازار و محصول اصلی که مردم تولید میکنن، باید به اقتصاد دیاقین توجه جدی صورت بگیره.
گفتگویی بود از فیض احمد محمدی با محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل اجتماعی. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1744 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.